یک ثانیه پس از نیم شب به وقت ایران. پنج شنبه دهم نوامبر 2011 میلادی، 19 آبان ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و نیم شب بخیر. نیم شب بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله نیم شبان. در آغاز رضا جمالی با تازه ترین خبرها.
ممنون. شب بخیر شنوندگان محترم. به گزارش وبسایت کلمه، اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه‌ای به احمد شهید از برخورد با فعالان اجتماعی سیاسی در ایران خبر داد و خواستار پیگیری این موارد شد. در این نامه مشاور میرحسین موسوی به اعمال فشار بر اعضای نهضت آزادی از جمله محمد توسلی، ابراهیم یزدی و غفار فرزدی و همچنین بازداشت علی رشیدی استاد دانشگاه و از اعضای جبهه ملی و نیز آریا آرام نژاد آهنگساز و از حامیان جنبش سبز اشاره کرده است. در این نامه اردشیر امیر ارجمند به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران که روز چهارشنبه منتشر شده میگوید که فشار حکومت ایران منحصر به فعالان سیاسی و هنرمندان و روزنامه‌نگاران نمی‌شود و به گفته او شهروندان عادی نیز تحت فشار هستند. اردشیر امیر ارجمند در این نامه از احمد شهید خواسته است تا جدیدترین موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را پیگیری کند. بنابر گزارش ها از تهران، کتایون شهابی توزیع کننده فیلم و مهران زینت‌بخش مستندساز پس از 2 ماه از زندان آزاد شدند. این دو به همراه 4 مستندساز دیگر 26 شهریور ماه بازداشت شده بودند. از این 6 نفر هم اکنون تنها مشتبه میر طهماسب همچنان در بازداشت به سر میبرد و برخی گزارش ها حاکی است که وی احتمالاً در روزهای آینده آزاد خواهد شد. پس از بازداشت این مستندسازان مقام های جمهوری اسلامی اعلام کردند که آنها در ارتباط با همکاری با شبکه‌های خارجی بازداشت شدند. آمریکا روز چهارشنبه در نخستین واکنش رسمی به انتشار گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که به دنبال راه‌های تازه‌ای برای اعمال فشار بیشتر بر تهران است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفته است اتهامات این گزارش بسیار جدی است و اکنون زمان آن است که ایران به همکاری شفاف با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بپردازد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون آنکه گزینه نظامی را رد یا تایید کند، افزود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نظر دارد با متحدانش مشورت کرده و راه‌های فشار بیشتر بر ایران را ارزیابی کند. نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دنیا باید از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند و وارد عمل شود. او همچنین گفت تلاش احتمالی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای صلح خاورمیانه و دنیا را تحت شعاع قرار می‌دهد. بنیامین نتانیاهو این بیانیه را در واکنش به تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر کرد. بنابر گزارش مدافعان حقوق بشر سوری دست کم 11 نفر در شهرهای حما، هومس و جنوب درعا کشته شدند. همچنین 1 نفر در پایتخت سوریه دمشق کشته شده است. روز چهارشنبه نیز تعدادی از اعضای اپوزیسیون سوریه در مقابل مقر اتحادیه عرب در شهر قاهره در مصر مورد حمله گروهی معترض قرار گرفتند. این گروه قرار بود با دبیر کل این اتحادیه دیدار کنند. این گروه مهاجم میگویند اعضای اپوزیسیون نماینده آنها نیستند و معتقدند که آنها همچنان با بشار اسد در ارتباط هستند. تعدادی از این معترضان سوری‌های تبعیدی ساکن قاهره هستند. دفتر ریاست جمهوری یونان اعلام کرده است که مذاکرات برای انتخابات دولتی جدید در این کشور در روز پنجشنبه ادامه می‌یابد. این مذاکرات که از روز دوشنبه آغاز شده، در حالی وارد 4 روز خود خواهد شد که هنوز نخست وزیر تازه‌ای برای این کشور تعیین نشده است. تنها ساعاتی پیش از این اطلاعیه، نخست وزیر یونان جورج پاپاندرو اعلام کرده بود که توافقی بر سر انتخاب دولت موقت به دست آمده است. او در پیامی تلویزیونی برای نخست وزیر آینده آرزوی موفقیت کرد، اما نامی از وی به میان نیاورد.
رضا جمالی، تازه ترین خبرها را می شنیدیم. و همچنان در مجله نیم شبان، وزیر خارجه بریتانیا هشدار می گوید. ویلیام هیگ اخطار می کند که رویارویی بر سر بحران هستی یه جمهوری اسلامی به مرحله خطرناکی رسیده است. همزمان از زبان سفیر پیشین لندن در تهران خواهیم شنید که دوران جنگ بی اجازه قانون سپری شده است. از دیدگاه های شما درباره بحران هسته‌ای ایران آگاه می شوید. خواهیم دید که در زندانی در جمهوری اسلامی آریا رام نژاد را در بند کردند. آریا آرام نژاد را با آوای گرمی که می‌خواند علی برخیز، علی برخیز و ما را از ظلم دغلکاران برهان. در پایان فریدون زردگار برمی‌خیزد تا از سیم و زر بگوید. همه اینها در مجله نیم شبان رادیو فردا. در پی انتشار گزارش تازه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا هشدار گفته است که رویارویی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به آستانه مرحله‌ای خطرناک رسیده است. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس روز سه‌شنبه گذشته در گزارش تازه‌اش به شورای حکام آن آژانس درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی جدی کرده است. آقای آمانو از اطلاعات معتبری خبر داده که به گفته او نشان می‌دهد ایران احتمالاً در ارتباط با توسعه سلاح‌های هسته‌ای تحقیقاتی انجام داده است. حسین قویمی.
ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه گفت دولت بریتانیا پس از انتشار گزارش آژانس در حال بررسی تشدید تحریم‌ها علیه ایران در بخش‌های مالی و انرژی است. وزیر خارجه بریتانیا تصریح کرده که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهارات مقام‌های ایران را در خصوص صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش به طور کامل بی‌اعتبار کرده است. ویلیام هیگ همچنین گفت بریتانیا به عنوان یکی از کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 که در ارتباط با حل مناقشه هسته‌ای ایران فعالیت می‌کنند، خواستار حل این بحران از طریق گفتگو است. ولی به گفته وی در این خصوص هیچ گزینه‌ای از روی میز کنار گذاشته نخواهد شد. وزیر خارجه بریتانیا که در پارلمان بریتانیا صحبت می‌کرد گفت در حال ورود به مرحله خطرناکی هستیم و افزود هرچه بیشتر ایران بدون توجه به خواسته های جهانی به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای باشد، خطر برخورد بیشتر خواهد شد. دولت جمهوری اسلامی گزارش جدید یوکیو آمانو درباره ایران را غیر متوازن، غیر حرفه‌ای و سیاسی خوانده است و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز اعلام کرده که ایران در این زمینه عقب نشینی نخواهد کرد. در همین پیوند رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از آمادگی تهران برای مذاکرات مفید و سازنده هسته‌ای خبر داده است. ویلیام هیگ همچنین گفته است بریتانیا برای مذاکرات بیشتر آماده است، ولی به گفته وی تنها در صورتی چنین مذاکراتی انجام می‌گیرد که ایران برای گفتگوهای جدی و بدون پیش شرط آماده باشد. وزیر خارجه بریتانیا اضافه کرده در غیر این صورت باید فشار بر تهران را زیاد کنیم و تأکید کرد که در حال مذاکره با متحدانش در خصوص اقدامات بیشتر در این زمینه است. در حالی که فرانسه و بریتانیا از تشدید تحریم‌ها علیه ایران خبر دادند، روسیه با هر گونه اقدامی در راستای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی مخالفت کرده است. گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفته است اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران از منظر جامعه بین‌المللی به معنای راهی برای تغییر رژیم در تهران تفسیر خواهد شد. به رغم اینکه روسیه با تصویب 4 قطعنامه تحریمی علیه ایران موافقت کرده، اما با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی مخالف است.
حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. وزیر خارجه بریتانیا هشدار می‌گوید بحران ایران به مرحله خطرناکی رسیده است. از سوی دیگر در تحلیلی برای چاتام هاوس، یکی از معتبرترین نهادهای اندیشه ورزی و اندیشه پردازی در بریتانیا، سفیر پیشین لندن در تهران احتمال حمله نظامی بریتانیا به ایران را گمانه‌زنی صرف دانسته و یادآور شده است کسب اجازه قانونی برای چنین عملیاتی نزدیک به تقریباً صفر خواهد بود. چگیری از همین نوشته. چشمانداز روزگاری که دولت بریتانیا بیخبر از همه، همانند مورد حمله نیروهای نظامیش به عراق زیر فرمان صدام حسین میتوانست به هر کجا خواست لشکر کشی کند، در واقع دیریست که گذشته است. همچنان که در مورد لیبی دیدیم، دیوید کامرون نخست وزیر تا از قانونی بودن مشارکت بریتانیا در ایجاد حریم پرواز ممنوع بر فراز لیبی صریحاً یاد نکرد، اجازه چنین مشارکتی را نیز نیافت. در مورد حمله نظامی به ایران نیز پیش از هر گونه عملیاتی نخست وزیر کامرون باید جواز قانونی آن را به دست آورد. سر ریچارد دالتون سفیر پیشین لندن در تهران تأکید می کند که قانونی بودن حمله نظامی به ایران باید در شورای امنیت ملی بریتانیا بررسی و ارزیابی شود. افزوده بر این، تأثیرات چنین جنگی بر دیگر منافع بریتانیا نیز در قیاس با گزینه‌های دیگر از جمله مهار سران جمهوری اسلامی با ابزار بازدارنده باید بررسی شود. سفیر پیشین لندن در تهران با اشاره به یکی از گزارش‌های روزنامه پرنفوذ گاردین یادآوری می‌کند حمله نظامی به جمهوری اسلامی احتمالاً در برگیرنده عملیات شناسایی بهره‌گیری از جزیره دیگو گارسیا در اقیانوس هند و سوختگیری در هوا خواهد بود، در حالی که مسئولان دولتی بریتانیا گفتند که هر گونه مشارکت لندن در حمله به ایران از حد سرخاب سفیداب و زیر ابرو برداشتن فراتر نخواهد رفت. اما سر ریچارد می نویسد در منطقه جنگی چیزی به اسم مشارکت در حد آرایش و پیرایش وجود خارجی ندارد. از همین رو آنچنان که سر ریچارد تأکید می کند شورای امنیت ملی بریتانیا بسیار بعید است که به قانونی بودن حمله نظامی بریتانیا یا هر کشور دیگری به جمهوری اسلامی رأی مثبت دهد، چون خطری عنقریب و آشکار از جانب ایران بریتانیا را تهدید نمی کند که چنین حمله ای را بتوان توجیه کرد. سر ریچارد سپس توصیه می کند که بریتانیا و جهان غرب به جای عملیات نظامی باید درباره آنچه می تواند مرگ نظام حاکم بر ایران را تسریع کند بیاندیشند. سفیر پیشین لندن در تهران در پایان می نویسد تنها واقعیت غیر قابل انکار این است که حمله نظامی به ایران وقت تجدید انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا را بهبود خواهد بخشید. همین و بس. جنگ آرا پیرا ندارد. مجله نیم شبان رادیو فردا پیش روی شماست. در پی انتشار گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های سران حاکم بر ایران در راه دستیابی به توانایی‌های تولید سلاح هسته‌ای، کارشناسان اتمی به اظهار نظر و تحلیل‌های مشروحی از متن پیوست 12 صفحه‌ای این گزارش پرداختند. نادر صدیقی از رادیو فردا در گفتگویی با علی واعظ، کارشناس امور اتمی، استاد دانشگاه و مسئول بخش ایران در فدراسیون دانشمندان آمریکا، نخست نظر او را درباره متن همین گزارش آژانس جویا شده است. علی واعظ:
بدون هیچ گونه شک و تردیدی این گزارش نقطه عطفی حساب میشه در رابطه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از این لحاظ که این گزارش یکی از کامل‌ترین گزارش‌هایی هست که آژانس تا حالا نه تنها در مورد ایران بلکه در مورد هر کشوری منتشر کرده با این جزئیات. من فکر می‌کنم که عواقب بسیار بدی این گزارش برای ایران خواهد داشت.
آیا آژانس از تمامی این اتهام‌هایی که وارد کرده پیشاپیش مطلع بوده یا بعضی از اونها تازگی دارن؟
خود اطلاعاتی که منتشر شده باید گفت که چندان اطلاعات جدیدی نیستند و بیشتر مربوط هستند به اطلاعاتی که در اختیار آژانس بود. ما میدونستیم که ایران از متخصصین روسی استفاده میکنه، ما میدونستیم که ایران با شبکه عبدالقادر خان در پاکستان رابطه داشته، همچنین میدونستیم که ایران برنامه‌های کامپیوتری از کره شمالی دریافت کرده. بنابراین هیچ کدوم از اینا جدید نیستند، فقط با جزئیات بیشتری در معرض دید عمومی قرار گرفتن. و اگر شما به زمینه 12 صفحه‌ای که در این گزارش اومده نگاه کنید، بیشتر منابعی که استفاده شده مربوط به اطلاعاتی هستند که آژانس در سال 2008 اینها رو مطرح کرده بود. فقط بعضی از اونها الان تکمیل تر ارائه شدن و علت اینم که الان در این مرحله اینا به صورت تکمیلی ارائه شدن این هست که از سال 2008 به بعد ایران هیچ گونه پاسخگویی در مورد این ابهامات به آژانس انجام نداده.
با این حال جمهوری اسلامی همچنان اصرار داره که گزارش آژانس گزارش نادرستی است و برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی صلح‌آمیزه و در این زمینه رئیس جمهور روسیه هم گفته که رهبران حکومت ایران به او وعده دادن که به زودی اطلاعات بسیار دقیقی در این زمینه ارائه خواهند داد. فکر می‌کنین که چه اطلاعاتی باشه که تاکنون در اختیار آژانس قرار نگرفته؟
ایران در سال 2008 در یک گزارش 117 صفحه‌ای به مقداری از این اطلاعات و اتهاماتی که آژانس پیش وارد کرده بود پاسخ داد. الان که آژانس این اتهامات رو کرده، هیچ بعید نیست که ایران هم اون پاسخ 117 صفحه‌ای رو در واقع ارائه کنه و در معرض دید عمومی قرار بده. ولی بر اساس گفته آژانس پاسخ ایران به بسیاری از این اتهامات پاسخ‌های دقیق و کاملی نبودند. بنابراین اگر ایران به انتشار اون پاسخ بسنده کنه، این مشکلی رو حل نخواهد کرد و متاسفانه به نظر میاد که ایران تصمیم داره که به جای اینکه در جهت رفع این ابهامات قدم برداره، در واقع با پرخاشگری به آقای آمانو و یا جلب حمایت کشورهای جنبش عدم تعهد سعی کنه که از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کنه.
بقیده شما گام بعدی چه خواهد بود؟
بستگی داره به اینکه شورای حکام چه تصمیمی بگیره. اگر شورای حکام که نیاز داره به یک رأی اکثریت ایران رو در این زمینه مقصر بشناسه و پرونده رو به شورای امنیت ارجاع بده، در اونجا امکان داره که تحریم‌های بین‌المللی بر ایران وضع بشه. در صورتی که البته روسیه و چین موافقت کنند که در حال حاضر به نظر خیلی مایل نمیان به این کار. اگر شورای حکام ایران رو مقصر نشناسه، در اون صورت احتمال زیاد تحریم‌های یک جانبه بر ایران زیاد خواهند شد. آمریکا بدون شک تحریم خواهد کرد ایران رو و فرانسه الان صحبتش هست که تحریم‌های جدید رو وضع کنه. بنابراین فشارهای یک جانبه بر ایران زیاد خواهند شد و باید گفت که این فشارهای یک جانبه تأثیر هم داشتن بر برنامه هسته‌ای. برای اینکه قسمتی از این گزارش که کمتر الان مورد توجه قرار میگیره این هست که در واقع سانتریفیوژهای ایران کاراییشون کم شده و ایران تواناییش در تولید اورانیوم غنی شده کاهش پیدا کرده. بنابراین نشون میده که تحریم‌ها سرعت حرکت ایران رو به سمت تسلیحات هسته‌ای کم کردن.
آقای واعظ، کدام یک از فاکتورها در زمینه تایید تلاش‌های دولت ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بیشتر مورد تاکید هستند؟
فاکتورهای زیادی وجود دارند که نشون میدن ایران در جهت دستیابی به توانایی هسته‌ای حرکت میکنه. حتی میشه گفت برنامه‌ای که از لحاظ انرژی دارای منطق چندان قوی نیست و برنامه‌ای که ایران حاضر هست این همه براش هزینه صرف کنه بدون اینکه سود چندان زیادی داشته باشه برای ایران، نگرانی‌ها در زمینه اینکه قصد واقعی ایران دستیابی به سلاح هسته‌ای رو بیشتر میکنه.
گفتگوی نادر صدیقی را میشنیدیم با علی واعظ در آمریکا. همچنان که گفتیم گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که شامگاه سه‌شنبه گذشته منتشر شد، حاکی از آن است که جمهوری اسلامی درباره جنبه‌های نظامی انرژی هسته‌ای تحقیقاتی انجام داده است. جمهوری اسلامی چنین گفته‌هایی را بی‌پایه می‌داند. به ما بگویید درباره این اختلاف نظر میان جمهوری اسلامی و آژانس شما چه نظری دارید؟ به نظر شما آنگونه که تهران میگوید این گزارش با اهداف سیاسی منتشر شده یا گزارشی است بی‌طرفانه دقیق و فنی؟ حرف آخر را همیشه البته شما باید بزنید. همچنان که با هم میشنویم. البته دیدگاه های شما الزاماً بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست.
در رابطه با مسئله حمله به ایران، بنده به عنوان یک ایرانی به دو دلیل میگم 100% به ایران حمله خواهد شد. دلیل اول، هرگز اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی بمب اتم داشته باشه. دلیل دوم، چون رهبر منطقی و اپوزیسیون منطقی نیست که با هم همبستگی داشته باشن تا جمهوری اسلامی را از بین ببرن.
هم دیگه هم از سایی سر در سر حمله میکنه. این به طور حتمه، جدی جدیه. با تشکر. عضو خانواده شهید هستم، بسیجی بودیم، در جبه ها بودیم. هیچ کسی لازم نیست به ایران حمله بکنه. به خود ما، به این اقوام ایرانی، به ترک و کرد و لر و بلوچ و مازندرانی و گیلانی اسلحه به ما بدیم. خود ما تکلیفمون با اینا مشخص میکنیم.
بعضی از این آقایون زنگ میزنن میگن که اگه آمریکا به ایران حمله کنه، با اینکه شاید مخالف حکومتم باشن، میدن. نه، اینجوری نیست آقا. ما داخل مردم این، ما میبینیم این مردم اگر آمریکا، یهود، شهود، شمر، یزید، هر کس دیگه بیاد قبول دارن. این حکومت آقا دست این اینا رو از پشت بسته. کدوم حکومتی تو تاریخ نگاه کنین ببینید بچهای خودشو برده تو زندان‌ها بی‌سیرت کرده؟ مردم هر حکومتی بیاد، هر کسی، هر اجنبی رو بیاد قبول دارن، چون هر کسی بیاد بهتر از اینا خواهد شد.
اسرائیل اصلا نمیتونه ایران بزنه. درباره هسته ایران فکر نکنه که هسته ایران سرامیده. کاری همکار کسی نداره. او کشورها دیگه چی تو داره؟ ایران نمیباید داشته باشه. او کشورها دیگه دارن، ایران هم باید داشته باشه.
من طرفدار حمله نظامی در اصل نیستم، ولی جمهوری اسلامی فقط رژیمی است که میتونه با قوه قهریه هم از بین بره و هم از جاه طلبی های خودش دست بکشه.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00-42-21-12-41-13.
گوش به زنگ تلفن های شما. آریا آرامنژاد، آهنگساز و خواننده 27 ساله ایرانی در بابل، بار دیگر بازداشت شد. پیمان عارف و استاد علی رشیدی، دو تن از اعضای جبهه ملی ایران، پس از 10 روز هنوز در بازداشت به سر میبرند. حمزه کرمی و عبدالله مؤمنی به دلیل انتشار نامه‌هایی سرگشاده درباره شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی به حفاظت اطلاعات زندان اوین احضار شدند. همزمان خانواده‌های شمایی از زندانیان سیاسی در ایران همچنان از محرومیت این زندانیان از حقوق قانونیشان در پشت میله‌ها گلایه دارند. اطلاعات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
محرومیت زندانیان سیاسی بند 350 از ملاقات هفتگی، ادامه قطع بودن تلفن‌های این بند، احضار حمزه کرمی و عبدالله مؤمنی به حفاظت اطلاعات زندان اوین و ادامه بازداشت پیمان عارف و علی رشیدی آخرین خبرهایی است که از زندان اوین به گوش می‌رسد. زندانیان بند 350 اوین که دوشنبه هر هفته با خانواده‌هایشان ملاقات کابینی دارند، دوشنبه این هفته به دلیل تعطیلی رسمی عید قربان موفق به دیدار با عزیزانشان نشدند. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و یکی از زندانیان بند 350، در این باره میگوید:
این هفته چون روز دوشنبه مصادف شده بود با عید قربان، ملاقات ما نداشتیم. یعنی تمام تعطیلی ها اگه بخوره به روز ملاقات، چون قبلا هم بوده، مثلا روز اول عید نوروز هم چون دوشنبه بودش، باز ما ملاقات نداشتیم. متاسفانه این ملاقات ها رو اینا به این شکل کنسل میکنن، ما تا 15 روز نباید خبر داشته باشیم.
خانواده این زندانیان سیاسی میگویند حتی در رژیم شاه هم در مناسبت های مذهبی و تعطیلات ملی زندانیان از حق ملاقات با خانواده هایشان محروم نمی شدند. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
چون خودم زندانی سیاسی زمان شاه هستم، هفته ای ما 2 روز ملاقات داشتیم و اصلا به هیچ وجه تعطیلی ها هم ملاقات تعطیل نمی شد، یعنی کنسل نمی شد ملاقات ها. متاسفانه الان ما هفته 1 روز ملاقات داریم. رجای شهر که بنده خدا 15 روز یک بار، 15 روز یک بار مردا باید برن، 15 روز یک بار خانما باید برن. زمان شاه اصلا کنسل نمی شد ملاقات هامون و هر تعطیلی هم بودش فرقی نمی کردش، چه عذاب بود چه شادی بود.
در همین حال بر پایه برخی گزارش‌ها در روزهای گذشته، عبدالله مؤمنی و حمزه کرمی بار دیگر به حفاظت اطلاعات زندان اوین احضار شدند. آنطور که وبسایت کلمه گزارش داده، دلیل این احضار نوشتن نامه‌های سرگشاده و افشای شکنجه از سوی این دو زندانی سیاسی بوده است. ارتباط این زندانیان با خانواده‌هایشان طی 10 روز گذشته قطع بوده و فاطمه آدینه‌وند، همسر آقای مؤمنی، از احضار همسرش به حفاظت اطلاعات اوین اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
این دوشنبه که عید قربان بود تعطیل، اجازه ملاقات ندادن و من اطلاعی ندارم از اینکه آقای مؤمنی اظهار کردن دوباره به دفتر اوین. ایشون، من هر ماه که میرم حتی درخواست ملاقات حضوری میکنم به ما نمیدن.
عبدالله مؤمنی سخنگوی پیشین سازمان ادوار تحکیم وحدت است که به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به 5 سال زندان محکوم شده است. او چندی پیش در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای مسئولیت شکنجه و آزار و اذیت زندانیان سیاسی را متوجه عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی دانسته بود. به جز حمزه کرمی و عبدالله مؤمنی، طی چند روز گذشته شماری از اعضای جبهه ملی ایران هم به وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شدند. پیمان عارف و علی رشیدی 2 تن از اعضای جبهه ملی هستند که از حدود 10 روز پیش پس از احضار و بازجویی به زندان اوین منتقل شده و تاکنون آزاد نشدند. سمیرا جمشیدی همسر پیمان عارف از اتهام جدید همسرش و ادامه بازداشت او میگوید.
پیمان رو مستقیما بعد از بازداشتش به بند 350 منتقل کردن و الان تو بند عمومی است که تازه 3 هفته بود از اونجا بیرون اومده بود و آزاد شده بود. و تماسی هم که خودش با ما داشته، گفته اتهام تبلیغ علیه نظام بهش زدن به خاطر مصاحبه های بعد از آزادیش.
پیمان عارف بهمن ماه سال گذشته هم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت و به تحمل 1 سال زندان محکوم شده بود و 17 مهر ماه پس از اجرای حکم 74 ضرب شلاق به اتهام توهین به رئیس جمهوری آزاد شده بود. آریا آرام‌نژاد هم خواننده و آهنگسازی است که بنابر گزارش ها روز سه‌شنبه برای 2 بار توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده است. آریا آرام‌نژاد پس از وقایع عاشورای سال 88 گفته بود که می‌خواهد صدایش صدای هموطنانش باشد و ترانه‌ای منتشر کرد با نام علی برخیز.
خداوند تو شاهد باش به حد که حرمت انسان، برخیز و قاتل کن بساط این دغل بازان.
او پس از انتشار این ترانه بود که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و برای 50 روز روانه زندان شد.
جنان دین محمد را به کام خود بیالودن.
آریا آرام‌نژاد در دادگاه انقلاب بابل به تحمل 9 ماه زندان محکوم شده بود و در حالی که پرونده‌اش هنوز در دادگاه تجدید نظر در حال بررسی است، بار دیگر توسط ماموران اطلاعات استان مازندران بازداشت شده است.
مهتاب وحیدی راد و 1 یادآوری. در نخستین روزهای اعلام نرم‌افزار جدید سایفون اسه که برای گذشتن از فیلترینگ اینترنت در ایران طراحی شده، شماری از ایمیل ها و کامنت های شما حاکی از اشکالاتی بود که در حین نصب این برنامه یا اجرای آن با آنها روبرو شده بودید. همچنان که پیشتر وعده داده بودیم، خطاهای سایفون 3 را به طراحان آن برگرداندیم و اکنون نسخه تازه تری از این برنامه در اختیار کاربران ایرانی رادیو فردا قرار می گیرد. برای دریافت این نرم افزار می توانید به وبسایت ما با این نشانی radiofarda.com مراجعه کنید یا اینکه ایمیل بزنید به این نشانی proxy@radiofarda.com. پراکسی هم که معلوم است proxy proxy@radiofarda.com.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 3:05 پس از نیم شب به وقت ایران. رضا جمالی باز اینجاست همانند همیشه با تازه ترین خبرها، خبرهای تازه شده.
ممنون از شما آقای طاهری. شب بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش وبسایت کلمه، اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه‌ای به احمد شهید از برخورد با فعالان اجتماعی سیاسی در ایران خبر داد و خواستار پیگیری این موارد شد. در این نامه مشاور میرحسین موسوی به اعمال فشار بر اعضای نهضت آزادی از جمله محمد توسلی، ابراهیم یزدی و غفار فرزدی و همچنین بازداشت علی رشیدی، استاد دانشگاه و از اعضای جبهه ملی و نیز آریا آرام نژاد، آهنگساز و از حامیان جنبش سبز اشاره کرده است. در این نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر آقای اردشیر ارجمند اظهار کرده است که روز چهارشنبه فشار حکومت ایران منحصر به فعالان سیاسی و هنرمندان و روزنامه نگاران نمی شود و به گفته او شهروندان عادی نیز تحت فشار هستند. اردشیر امیر ارجمند در این نامه از احمد شهید خواسته تا جدیدترین موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را پیگیری کند. آمریکا روز چهارشنبه در نخستین واکنش رسمی به انتشار گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که به دنبال راه‌های تازه‌ای برای اعمال فشار بر تهران است. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفته است: اتهامات این گزارش بسیار جدی است و اکنون زمان آن است که ایران به همکاری شفاف با آژانس بپردازد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون آنکه گزینه نظامی را رد یا تایید کند، افزود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نظر دارد با متحدانش مشورت کرده و راه‌های فشار بیشتر بر ایران را ارزیابی کند. او همچنین گفت که یکی از این راه‌ها ممکن است اعمال تحریم‌های یک جانبه از سوی آمریکا باشد. همچنین روز چهارشنبه فرانسه و بریتانیا در بیانیه مشترکی خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این بیانیه مشترک از نگرانی فزاینده این دو کشور درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران سخن می‌گوید. بیانیه مشترک فرانسه و بریتانیا پس از انتشار گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر شده است. این گزارش می‌گوید شواهدی مبنی بر ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. بنابر گزارش مدافعان حقوق بشر سوری، دست کم 11 نفر در شهرهای حما، حمص و جنوب درعا کشته شدند. همچنین یک نفر در پایتخت سوریه دمشق کشته شده است. روز چهارشنبه نیز تعدادی از اعضای اپوزیسیون سوریه در مقابل مقر اتحادیه عرب در شهر قاهره در مصر مورد حمله گروهی معترض قرار گرفتند. این گروه قرار بود با دبیر کل این اتحادیه دیدار کنند. بنابر گزارش ها ارتش آمریکا یکی از بزرگترین پایگاه های نظامی خود را به نیروهای عراقی واگذار کرد. پایگاه نظامی بلد که برای استفاده از نیروی هوایی و زمینی است در شمال بغداد واقع شده و حدود 36,000 آمریکایی در اوج جنگ در عراق در آن مستقر بودند.
رضا جمالی. و در روزی که 2529 سال پیش، دقیقاً 2529 سال پیش به نوشته روزنامک، آبراه میان دریای سرخ و رود نیل به فرمان داریوش بزرگ شاهنشاه هخامنشی برای گذر کشتی‌های ایران از خلیج فارس به مدیترانه گشایش یافت، در روزی که 123 سال پیش مقتدر توپولف به دنیا آمد، همین توپولف پرنده گاه فاجعه آفرین ساخت شوروی سابق و روسیه امروز، و در روزی که 92 سال پیش میخائیل کلاشنیکوف دیده به جهان گشود، میخائیل کلاشنیکوف مخترع مسلسل کلاشنیکوف یا به قول خودمانی کلاشنیکوف فریدون زرگار از جهان سیم و زر مرا نشانه رفته است. اما نه با کلاشنیکوف که با خبرهای اقتصادی. من که رفتم نیم شبان تنها، شما را میگذارم با فریدون زرنگار. علیرضا طاهری، رادیو فردا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. چند نرخی شدن دوباره ارزها و تلاطم در بازار ارز ایران. علی رشیدی کارشناس اقتصاد ایران همچنان در بازداشت است. جنبش وال استریت را تصرف کنید و استفاده تبلیغاتی از آن در ایران. نگاهی به نتایج اجلاس سران کشورهای گروه 20 و بحران مالی یونان با پیامدهای سیاسی آن. ارز بار دیگر چند نرخی شده است و به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد فعالان بازار ارز، متقاضیان واقعی، مسافران و سیاستگزاران اقتصادی کشور عملاً با چهار نرخ برای دلار روبرو هستند. علاوه بر قیمت دلار در بازار آزاد، قیمت دلار مرجع، قیمت دلار بازار فرعی و قیمت دلار مداخله‌ای برای تنظیم و کنترل قیمت بازار آزاد که هنوز نامی برای آن در نظر گرفته نشده است وجود دارد. چند نرخی ارز در حالی دوباره بروز می‌کند که دولت وعده داده بود که به تدریج با یکسان کردن نرخ رسمی و غیر رسمی قیمت ارزها را تک نرخی کند. فریدون خوان استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس درباره چند نرخی شدن مجدد ارزش تبادل ارزها به رادیو فردا میگوید این حرکت در واقع بازگشت به سیاست‌های دهه پیش است.
اگر ما مراجعه بکنیم به منابع اطلاع رسانی بانک مرکزی میبینیم که نظام ارزی ایران همچنان شناور مدیریت شده معرفی میشه و همینطور نظام تکنرخی، ولی در واقعیت چیز دیگری جریان داره. میدونیم که از بعد از انقلاب به مدت 23 سال نرخ‌های مختلفی برای ارز وجود داشت. ما ارز رقابتی داشتیم، ارز حمایتی، ارز بازار آزاد و غیره و غیره. در سال 1381 وقتی که مرحوم محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی بود، بعد از تلاش زیاد ارز تکنرخی شد و این وضع ادامه داشت در واقع تا اواخر سال 89 یا اوائل همین سال جاری خورشیدی. در حال حاضر نظام ارزی ایران دوباره برگشته به 10 سال پیش، یعنی چند نرخی شده، چون که ما نرخ ارز رسمی داریم که از طرف بانک مرکزی اعلام میشه، نرخ ارز مسافری داریم، ارزی هست برای بیمارا و دانشجوها، بازار آزادم نرخ خودش رو داره. در جامعه‌ای که این همه نرخ ارز وجود داشته باشه، بعد نوسان‌های نرخ ارز هم باشه، تعداد زیادی از فعالان اقتصادی مجبورن که بخشی از وقت و انرژی خودشون رو صرف بکنن برای مدیریت مسائل ارزی. و غیر از این، برای این نکته هم باید تاکید کرد که وجود یک نظام دو نرخی یا چند نرخی یک فضای بسیار بسیار مساعدی رو فراهم میکنه برای فساد، برای راندخاری، چون که مثلا طی یکی دو هفته اخیر بین نرخ ارز رسمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشد و نرخ ارزی که در بازار آزاد فروخته میشد، در مورد دلار به طور متوسط حدود 200 تا 250 تومان اختلاف بود. خب حالا کسایی که بیان از روابط و نفوذشون استفاده بکنند، دست پیدا بکنند به ارز با قیمت رسمی بانک مرکزی، اینها میتونن بیان همین ارزی رو که به این ترتیب به دست میارن منتقل بکنن به بازار آزاد و از این طریق بدون دردسر برای هر دلار بین 200 تا 250 تومان به جیب بزنن. و اگر ما نگاه بکنیم میبینیم که تشکلای بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی و رئیسش آقای نهاوندیان طی چند هفته گذشته بارها و بارها بر این راندخاری جدید تاکید کرده که چیزی از اون فساد 3000 میلیارد تومانی کم نداره و شاید دامنش حتی از اون وسیع‌تر باشه.
اما چرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی به رغم وعده‌ها نمیتواند تک نرخی شدن ارز را پیاده کند؟ فریدون خاوند.
در مورد اینکه چرا بانک مرکزی موفق نمیشه که نرخ ارز رو ثابت نگه داره و اون هم به رغم گفته های پی در پی آقای محمود بهمنی و وعده های مکررش، تئوری ها و نظریات مختلفی وجود داره در محافل اقتصادی ایران. یک گروهی از به اصطلاح صاحب نظران میگن که چون دولت به پول بیشتری نیاز داره، به خصوص برای تأمین یارانه های نقدی، در نتیجه بانک مرکزی عملا اجازه میده که نرخ ارز بالا بره و از این طریق منابع مالی تازه‌ای به دست بیاره برای دولت و تأمین بکنه کسری بودجه دولت رو و همینطور مسئله یارانه های نقدی رو. این یک نظریه است. نظریه دیگه‌ای بر این باور هست که تهدیدهای خارجی و تحریم‌های خارجی به خصوص در مورد بانک مرکزی که اخیراً شایع شد و بعد با وجود اینکه مسئله تحریم بانک مرکزی به اصطلاح منتفی شده ظاهراً، ولی به هر حال این روی بازار سنگینی میکنه و یکی از عوامل این مسئله است که ارز بالا میره. یک نظریه دیگه ای هست که میگویند بانک مرکزی ایران به دلیل وضعیت خاص روابطش با محافل مالی بین المللی و مسئله تحریم نمیتواند بخشی از مطالبات ایران رو تحویل بگیره و همین باعث شده که دست به عصا راه بره و نتواند مقدار لازم ارز رو به بازار تزریق بکنه و این کمک کرده به این که به اصطلاح با نرخ بازار آزاد به مقدار زیادی بالاتر از نرخ رسمی باشه که بانک مرکزی اعلام میکنه. در مجموع به نظر میرسه اون چیزی که با قاطعیت میشه گفت اینه که بانک مرکزی دقیقاً نمیدونه که چی میخواد و چه هدفی رو داره و به همین علت هست که ابهام‌های زیادی در حال حاضر بر بازار ارز سنگینی میکنه و من فکر میکنم که مهمترین ابهام مربوط میشه به هدف گذاری دولت و بانک مرکزی در مورد سیاست ارزی. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا اصولاً دستگاه مدیریت اقتصادی ایران، البته به شرطی که این مدیریت واقعا وجود داشته باشه، میخواد نرخ ارز رو بالا ببره یا قصد تثبیت و حتی کاهش اون رو داره؟ اگر بانک مرکزی اونطوری که ادعا میکنه واقعا بخواد نرخ ارز رو تثبیت بکنه، حتی کاهش بده، چرا از عهده این کار بر نمیاد؟ آیا به رغم تداوم رونق در بازار نفت بانک مرکزی با مشکل کمبود ارز روبرو هست؟
شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز سه‌شنبه در حاشیه همایش تبیین تحول بانکی گفت بانک مرکزی با در اختیار داشتن منابع باید نرخ ارز را در بازار کنترل کند و هدف دولت تک نرخی کردن ارز است. به گفته آقای حسینی دولت برنامه‌ای برای تعیین نرخ ارز به صورت چند نرخی ندارد. وزیر اقتصاد گفت باهای 1300 تومانی دلار بالاست و بانک مرکزی باید با حضور در بازار نرخ ارز را تعدیل کند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم گفت بانک مرکزی در بازار با نیاز کاذب روبروست، چون به گفته او بسیاری از کسانی که در صفهای ارز مقابل صرافی ها می ایستند نیاز ارزی ندارند بلکه نیاز کاذب دارند و بانک مرکزی این را حتما خواهد شکست.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
علی رشیدی کارشناس اقتصاد ایران و استاد دانشگاه از روز سه‌شنبه هفته گذشته بازداشت و هنوز در زندان به سر می‌برد. ظاهراً بازداشت و زندانی کردن آقای رشیدی به یک تحلیل در باره اوضاع اقتصادی اجتماعی و سیاسی ایران برمیگردد که جبهه ملی ایران در 25 مهر ماه منتشر کرده است. این بیانیه با آمار و ارقام اقتصادی مسئولیت این ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی را متوجه اداره کنندگان کشور می داند. بنابر گزارش های رسیده آقای رشیدی هنوز در زندان است. محمد علی دادخواه وکیل دادگستری در تهران که وکالت آقای رشیدی را قبول کرده است میگوید هنوز معلوم نیست در چه شعبه‌ای قرار است به پرونده آقای رشیدی رسیدگی شود. کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ایران در بوستون در آمریکا به رادیو فردا میگوید
اگر اجازه بفرمایید بنده به عنوان مقدمه عرض کنم که من ایشون رو شخصا ندیدم و آشنایی من از طریق خوندن مقاله های ایشون و همینطور در بعضی وقتا که در رادیو فردا با هم در مصاحبه بودیم آشنایی من با ایشون در این حده. ایشون مردی است دانشمند و ایران دوست و مطالبی که ایشون گفته تمام اثر دلسوزی برای ایران بوده و من نمیگم که با تمام فرمایشات ایشون موافق هستم یا اینکه فکر میکنم که من ایشون هم عقیده هستیم در تمام موارد، ولی ایشون این حرفا رو از سر دلسوزی زده و به هیچ عنوان نه از نظر حقوقی نه از نظر اجتماعی اینها قابل تعقیب نیست و بنده میخوام بگم خیلی صریح که شرم بر اون حکومت و شرم بر اون دولتی باشه که افرادی مثل آقای رشیدی رو به زندان میاندازه.
خب در این بیانیه چه مطالبی هست که میتونه باعث عصبانیت دولت و مقامات امنیتی شده باشه؟
واقعیت قضیه این نیست که ایران امکانات بسیار زیادی داره و این امکانات اصلا قابل مقایسه با بسیاری از همسایگان نیست. مطالبی که در این بیانیه آمده همه مطالب صحیح است و اون چی که اشاره شده این است که ایران منابع بسیار زیادی داره و بدون شک منابع ایران از منابع ترکیه بسیار بسیار بیشتره، در حالی که ترکیه الان یکی از 20 کشور درجه یک دنیا شناخته شده و در همه جا اینطور باهاش رفتار میشه، کشور ایران یک کشور منزوی و مفلوکی شده. حتی یک کشور کوچکی مثل قطر میاد و سهم ایران رو میبره و دست میندازه روی پروازهای داخلی ایران، یک کشور کوچکی که 1/5 جمعیت ایران رو داره، در حالی که اونچه که باعث شده که ایران نتونه مقامی که شایسته اونه داشته باشه این سیاست‌های غلط دولت بوده و فسادی که از این مسائل پیش آمده. در این 30 سال گذشته دولت ایران به خصوص در زمینه‌های اقتصادی به کارهای غلط زیادی دست زده. اینی که یک کسی بیاد و این مطالب رو مطرح بکنه البته مورد عصبانیت اینا واقع میشه، برای اینکه یک عده زیادی رانتخار، یک عده زیادی فاسد در رأس امور قرار گرفتن. شما همین قضیه 3 میلیارد دلار و فرار معاون بانک ملی رو ملاحظه بکنید و حتی این رو مقایسه بکنید با وقایعی که در سال 1311-12 در ایران در رابطه با بانک ملی و دکتر لیندن بلات اتفاق افتاد، ببینید که اون زمان دولت ایران بسیار صحیح‌تر، بسیار مقتدرتر عمل کرد.
آقای دادخواه، در این بیانیه به ناهنجاری‌های اجتماعی هم اشاره شده. آیا اشاره به این ناهنجاری‌ها طوری بوده که این بازداشت‌ها رو توجیه کنه؟
مسلماً این مطالب بیشتر دولت رو و حکومت رو ناراحت کرده، برای اینکه این واقعیت نشون میده که باز علارغم امکانات یک دسته بسیار کوچکی از تمام امکانات و تمام مزایا برخوردار شدن، جامعه اصلی ایران و بخش عمده مردم ایران رو از همه چیز محروم کردن، حتی از حق معمولی که بتونن از حقوقشون به صورت سندیکا دفاع کنن، در حالی که ایران میتونست با توجه به منابعی که داره هم رشد اقتصادی زیاد داشته باشه، همین که در هر لحظه وضع رفاه مردم و وضع توزیع درآمد رو بهتر کرده باشه.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی و همه کانال‌های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی برای داخل و خارج از ایران هفته هاست که حرکت‌های اعتراضی به بحران مالی در جهان و جنبش موسوم به جنبش وال استریت را تصرف کنید به موضوع تبلیغاتی خود تبدیل کردند.
اعتراض به نظام لیبرال سرمایه‌داری یک گام به جلو. هزاران فعال جنبش 99 درصدی در سراسر آمریکا حساب‌های بانکی خود را در بانک‌های بزرگ بستند و پولشان را به مراکز اعتباری تعاونی و بانک‌هایی که به صورت غیر انتفاعی به مردم قرض می‌دهند منتقل کردند.
نکته‌ای که در این گزارش‌ها مسکوت می‌ماند اعتراف به حق آزادی بیان شهروندان در این کشورهاست، آزادی که پیش شرط اصلی و زاینده این اعتراض‌های مورد حمایت مقام‌های جمهوری اسلامی است. آقای خامنه‌ای در سفر چند هفته پیش خود به کرمانشاه در این شهر جنبش وال استریت را جنبشی عظیم خواند و گفت
این چیزی که به عنوان جنبش وال استریت مردم آمریکا رو به هیجان آورده این چیز مهمی است. یک حرکت به این عظمت را به کلی مورد سکوت قرار دادن، مسکوت گذاشتن.
آقای خامنه‌ای با انتقاد از کسانی که به گفته او طرفدار لیبرالیسم هستند میگوید که نظام سرمایه‌داری در حال فروپاشی است.
رژیم سرمایه‌داری فسادش برای اون مردم محسوس و عینی شده است. رژیم سرمایه‌داری اینه، لیبرال دموکراسی غرب اینه. اون کسانی که توصیه می‌کردن که ما روش‌های نظام سرمایه‌داری رو دنبال بکنیم، اونا رو یاد بگیریم، اونا رو عمل کنیم، نگاه کنن به این واقعیت‌ها، ببینن که نظام سرمایه‌داری چیست.
اما جنبش وال استریت را تصرف کنید چه می‌خواهد و چه جهتگیری دارد؟ آیا می‌توان این جنبش را جنبشی ضد سرمایه‌داری خواند؟ یاسمین سعادت کارشناس اقتصادی در آمریکا به رادیو فردا میگوید اگرچه بیشک کسانی در اعتراض‌ها شرکت می‌کنند که با نظام سرمایه‌داری مخالفند، اما جنبش وال استریت را تصرف کنید سمت‌گیری ضد سرمایه‌داری ندارد.
جنبشیه که همطور که میگید خواسته هاشون مشخصه، از بابت یه مقدار ترمیمی بشه در اوضاع اقتصادی آمریکا و چطور طبقات مختلف، و خواسته هاشون بیشتر حول این چیزه که یه مقداری عدالت اجتماعی دوباره برقرار بشه در آمریکا. من از اقشاری تو این جنبش هستن که اصلا شاید ساختار سرمایه‌داری رو زیر سوال بذارن، ولی کلن فکر میکنم نه، میتونید شما سرمایه‌داری اگه عادلانه تری رو داشته باشید، مدل سرمایه‌داری که در شمال اروپا، کشورهای غنی اروپای شمالی هستش، دولت نقش داره، دولت فاسد نیست، دولت فقط برای یه قشر مملکت کار نمیکنه و از طریق مالیات به هر حال یه مقداری نابرابری‌ها رو مطرح میکنن و ترمیم میدن.
به باور روزبه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار در نیویورک، حملات آقای خامنه‌ای به سرمایه‌داری و بزرگ جلوه دادن این اعتراض‌ها در آمریکا از بینش و سیاست آمریکا ستیزی رهبر جمهوری اسلامی و نظام تحت رهبری او ناشی می‌شود.
به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حداقل در طول عمرش یکی از اصلی ترین محورهای برگزیدن سیاست‌های خارجیش آمریکا ستیزی بوده، هر نوعی در هر جای این دنیا، چه در هر کشوری که باش به اصطلاح نزدیک باشه یا نباشه، چه در خود امریکا، احساس بکنه که ازش میتونه استفاده بکنه در زمینه ضدیت با امریکا، از اون معمولا حمایت میکنه و همراهی میکنه و براش هم مهم نیست که ماهیتا آیا اون با فلسفه وجودی خود جمهوری اسلامی همخوان هست یا نه. ماجرای اخیر تقریبا نیویورک و بعضی از شهرهای امریکا در اعتراض به اصطلاح سیستم مالی و نحوه کار کرده وال استریت هم یکی از این نمونه هاست که به حال جمهوری اسلامی اون رو در جهت برنامه های ضد امریکایی خودش میبینه و به خاطر همین این ماجرا حمایت میکنه، در حالی که ماهیتا اگر شما برید در جمع این گروه ها و نیروهایی که اینجا هستن و به اصطلاح این کار رو شروع کردن، مطمئنا شما خیلی از مسائل مختلف میبینید که هیچ همخوانی نسبت به سیستم های حکومت های مثل جمهوری اسلامی نداره. این گروه ها در خود من در طول 3 سال اخیر شاهد بودم که جز اولین گروه هایی بودن که در اتفاقاتی که در مورد ایران و سرکوب هایی که صورت می گرفت، تجمعاتی که برگزار می شد، بسیار از این گروه هایی که الان شرکت دارن بر علیه دولت جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی اعلام همبستگی می کردن با معترضین.
اجلاس سرانه کشورهای گروه 20 که هفته گذشته در جنوب فرانسه برگزار شد، با توجه به ادامه بحران یونان و بحران یورو در زیر سایه رویدادهای اروپا قرار گرفت. اگرچه هدف اولیه اجلاس سر و سامان دادن به وضعیت آشفته و بحرانی بازارهای مالی در جهان بود، اما عملاً بحران مالی در اتحادیه اروپا و چگونگی حل بحران یونان در کانون این اجلاس قرار گرفت. در قطعنامه پایانی این اجلاس با اشاره به خطرهای بحران مالی جهانی کشورهای گروه 20 متعهد می شوند که با همکاری با یکدیگر تصمیم هایی برای رونق بخشیدن به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال با هدف تأمین ثبات مالی و دستیابی به همگونی اجتماعی بگیرند. از مهرداد مادی، کارشناس و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن پرسیدم آیا نتیجه‌ای از اجلاس سران کشورهای گروه 20 قابل مشاهده هست؟ مهرداد مادی:
ما چند تا مشاهده میتونیم در مورد ملاقات یا گرد همایی گروه 20 بکنیم. یکی این که میزان انتظاراتی که در مورد همکاری کشورهای در حال ظهور یا قدرت‌های اقتصادی در حال بالندگی اینها این انتظارات وجود داشت، متاسفانه این انتظارات برآورده نشد. یعنی من خصوص اینجا اشاره میکنم به دو مورد، چین و کره، که هر دو این کشورها متاسفانه حاضر نشدن به میزان این که اتحادیه اروپا انتظار یاری داشت. مورد دیگه که پیش اومد در مورد خود اتحادیه در درون اتحادیه این بود که ما دیدیم که متاسفانه اونجا باز یه شکاف قابل توجهی بود از یک سو بین بریتانیا و از سوی دیگه بین فرانسه و آلمان. بریتانیا در حقیقت به صورت حاشیه نشست و عکس العمل هایی هم که رهبران فرانسه و آلمان نشون دادن بار دیگه این اختلاف و شکاف تاریخی در برداشت این که اتحادیه اروپا بعد به چه سو بره، آیا به سوی فدرالیسم باید بره یا به سوی یک اتحادیه دولت‌های مستقل که در موارد منافع ملی ممکنه بسیار جدا از همدیگه عمل کنند. و در اینجا باز یک هزینه این روی اتحادیه گذاشته شد، این که در خود اتحادیه هم این گامی ها وجود نداره. و در مرحله سوم یک شکاف دیگه که در این دو سال ما دیدیم اینو بارها ولی زیاد بهش توجه نشده و اون شکاف بین کشورهای بسیار مغروز یا بدهکار و کشورهایی که منبع و یاری دهنده به این کشورهای بدهکار بودن، که در اینجا هم دیدیم متاسفانه رفتارها با همدیگه نشون داد که یک تنش‌هایی که در این دو سال به وجود اومده این تنش‌ها ریشه‌گیر شده و دیگه اون اشتیاق برای همکاری برای رفع مشکلات اتحادیه در این چارچوب بدهی‌های به کشورهای بدهکار واقعا متاسفانه در گرد همایی دیده نشد.
مهرداد مادی درباره ارزیابی از اجلاس سران کشورهای گروه 20 میگوید این اجلاس بیشتر اختلاف‌ها را نشان داد تا همدلی‌ها و هماهنگی‌ها.
گروه 20 نشون داد که یک گروه یک دست و به راحتی توان برای هماهنگ کردن تصمیماتش نیست. یعنی در این گروه ما حداقل میتونیم به سه تیره یا گروه کوچکتر اشاره بکنیم که اینها منافع بسیار بسیار متفاوتی دارند و انتظارات بسیار متفاوتی هم دارند از پویایی اقتصاد جهان در سالهای آینده و در ارزیابی که از مشکلات و ریشیابی این مشکلات فعلی. و این گرد همایی شاید بیشتر هرچی اگر انتظار این بود که نشون بده که اشتیاق برای همکاری ها چیه، شاید بیشتر اینو نشون داد که میزان تفاوت ها و شکاف هایی که در ارزیابی ها و پیشنهادات مربوط به رفع این مشکلات یا حداقل مدیریت این مشکلات هست چقدر با همدیگه تفاوت های بنیادی داره. من مثالی که بزنم، ارزیابی هایی که چین در مورد این مشکلات داشت و ارزیابی این مشکلات و ارزیابی هایی که امریکا و بریتانیا داشتن و اینها به کلی با همدیگه متفاوت بودن. یعنی واقعا پل زدن بین این دو نظر بسیار پرهزینه بود و ما دیدیم که در یکی دو مورد هم متاسفانه ممکن نشد. در این چارچوب شاید گروه 20 ما از این به بعد به این صورت نگاه بکنیم که از قطب‌های مهم اقتصادی جهان از این به بعد یک صحنه‌ای داشته باشن که اونجا بیان تفاوت‌هاشون رو ارزیابی کنن که بعد در سطح دولت‌های ملی این تفاوت‌ها سعی بشه که کوچکتر بشه یا پل‌های دوستی و پل‌های همکاری زده بشه. ولی اینکه ما 5 سال پیش این انتظار رو و خب در یکی دو مورد هم واقعا گروه 20 موفق شدن این کار رو بکنن در مورد بحران‌های اقتصادی کوچکتر، که این گروه 20 یک چیز جدیدی باشه که مثلا مشابه الیت IMF صندوق بین‌الملل یا مثلا اتحادیه اروپا یک صحنه جدید مدیریت اقتصادی جهان باشه، این آخرین دهمایی اصلا چنین امید رو به ما نداد.
کشورهای آلمان، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، استرالیا، کانادا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین، برزیل، مکزیک، کره جنوبی، آرژانتین، ترکیه، عربستان، آفریقای جنوبی، هند، اندونزی، ژاپن و اتحادیه اروپا عضو کشورهای گروه 20 هستند. همزمان با اجلاس سران گروه 20 بحران سیاسی در یونان اوج گرفت و اکنون هنوز آینده دولت پاپاندرو نامعلوم است. چنانچه دولت و اپوزیسیون به توافق برسند، جورجیوس پاپاندرو نخست وزیر یونان از مقام خود کنارگیری می‌کند و دولتی ائتلافی نخست وزیر تازه انتخاب خواهد کرد. اتحادیه اروپا پس از اعلام مراجعه به همه پرسی عمومی از سوی نخست وزیر یونان، پرداخت همه کمک‌های مصوب خود به یونان را معلق کرده است. به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.